سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در عراق دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. خانواده رابرت لوینسون خواستار روشن شدن اتهام او از سوی جمهوری اسلامی شد. و 30 سالگرد سقوط دیوار برلین، مرکل میگوید هیچ دیواری نیست که نتوان آن را شکست. منابع امنیتی و بیمارستانی در عراق اعلام کردند در جریان درگیری‌های روز شنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی در بغداد دست کم 5 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. تشدید درگیری‌ها پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی توانستند معترضان را از 3 پل کلیدی در بغداد عقب برانند. همچنین درگیری شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی در میدان تحریر بغداد روی داده است. این در حالی است که جمعه شب در شهر بصره در جنوب عراق نیز 3 تن از معترضان کشته شدند. در پی برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضان عراقی که از ماه گذشته علیه فساد گسترده، بیکاری و کمبود خدمات عمومی دست به تظاهرات زدند، دست کم 280 تن کشته شدند. معترضان همچنین خواستار استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هستند. در واکنش به بیانیه قوه قضاییه ایران درباره پرونده مفتوح رابرت لوینسون در دادگاه انقلاب تهران که 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، خانواده وی خواستار روشن شدن اتهام او شدند. خانواده لوینسون در بیانیه ضمن استقبال از اقدام جمهوری اسلامی ایران برای پایان بخشیدن به کابوس بیخبری از او تاکید کرد زمان آن رسیده است که ایران آقای لوینسون را به خانه‌اش بازگرداند. اعلام خبر پرونده مفتوح آقای لوینسون در دادگاه انقلاب پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون جایزه 20 میلیون دلاری تعیین کرد. مقام های ایران میگویند از سرنوشت رابرت لوینسون اطلاعی ندارند. با این حال مقام های آمریکا بارها احتمال بازداشت او را در ایران مطرح کردند. صدر اعظم آلمان روز شنبه به مناسبت 30 سالگرد فرو ریختن دیوار برلین یاد کسانی که هنگام عبور از این دیوار کشته شدند را گرامی داشت.
Zu viele Menschen wurden Opfer der SED-Diktatur.
انسان‌های زیادی قربانی حکومت دیکتاتوری حزب حاکم کمونیست در آلمان شرقی شدند. ما آنها را از یاد نمی‌بریم. من کسانی را که در جستجوی آزادی همینجا در پای این دیوار کشته شدند به خاطر خواهم داشت.
صدر اعظم آلمان همچنین گفت که دیوار برلین به ما نشان داد هیچ دیواری هرچقدر بلند و محکم هم باشد نمیتواند مردم را از آزادی محروم کند و هیچ دیواری نیست که نتوان آن را شکست. دیوار 155 کیلومتری برلین که بیش از نیم قرن پیش به وسیله یه حکومت کمونیستی آلمان شرقی برای جدایی از آلمان غربی بنا شده بود، 30 سال قبل و در پی اعتراض‌های مردمی در روز 9 ماه نوامبر از میان برداشته شد. وزیر خارجه ترکیه روز شنبه با انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی در میادین نفتی تحت کنترل کردهای سوریه گفت هیچ کسی به غیر از خود سوری‌ها نمی‌تواند مدعی مالکیت منابع طبیعی این کشور باشد. به گفته مولود چاوشاغلو، آمریکایی‌ها آشکارا اعلام کردند که حضور آنها در سوریه به خاطر نفت است و از این منابع می‌خواهند برای حمایت از گروه‌های به گفته او کرد تروریست استفاده کنند. کاخ سفید ماه گذشته اعلام کرد که حدود 200 تن از سربازان آمریکایی را برای حفاظت از میادین نفتی سوریه در شمال شرق این کشور نگاه خواهد داشت و تمامی درآمدهای نفتی این میادین به کردها تعلق دارد. بر اساس گزارش‌ها منطقه تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه روزانه 45 هزار بشکه تولید نفت دارد. ترکیه ماه گذشته عملیات نظامی را با هدف ایجاد یک منطقه امن به طول 120 کیلومتر در مرزهایش با سوریه برای مقابله با کردهای این کشور آغاز کرد. اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، تایید تلویحی ردی از مواد رادیواکتیو در ترقوزآباد از سوی ایران همزمان با فاصله گرفتن بیشتر تهران از تعهدات برجامی. نامه ایران به سازمان ملل 13 سال پس از ناپدید شدن رابرت لوینسون، پرونده قضایی این شهروند آمریکایی همچنان باز است. و انتشار گزارشی از رایزنی قاسم سلیمانی برای حفظ دولت فعلی عراق همزمان با گسترش یافتن اعتراضات. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ایران پس از بیش از 4 سال بار دیگر غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات هسته‌ای فوردو آغاز کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز گفت این اقدام در راستای 4مین مرحله کاهش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش نازآفرین میرزا خلیل را ببینیم.
ایران دیروز شنبه از افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به 5% خبر داد. اقدامی در راستای 4مین مرحله از کاهش تعهدات تهران در توافق هسته‌ای. این بار در تأسیسات هسته‌ای فوردو. بر اساس برجام، ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا 3.67% است.
اگر فوردو رو الان ظرفیتی که فعلا داره و به تدریج ظرفیت افزایش پیدا میکنه به حد اکثر ظرفیت خواهد رسید انشالله طی روزها و هفته های آینده.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران ظرفیت تولید اورانیوم با غلظت 20%، 60% یا حتی بیشتر رو هم دارد. غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا که میتواند گامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تلقی شود، موضوعی حساسیت برانگیز است. به دنبال افزایش درصد و میزان غنی‌سازی اورانیوم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعالیت‌های ایران را با دقت بیشتری دنبال می‌کند. تهران هم نگران گزارش آژانس در این شرایط حساس است. اخراج یکی از بازرسان آژانس توسط ایران واکنش این نهاد و آمریکا را به همراه داشت. با این حال بهروز کمالوندی میگوید به آژانس توضیح کافی داده است.
سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که ایشون این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش.
اما جزئیات مرحله 4 کاهش تعهدات تهران تنها موضوع مطرح شده از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در روز شنبه نبود. برای نخستین بار یک مقام ایرانی احتمال آلودگی رادیواکتیو در ترقوزآباد را تایید کرد. ترقوزآباد محلی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال گذشته آن را انبار مخفی هسته‌ای ایران اعلام کرد. به تازگی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم خواستار توضیح فوری تهران درباره آثار اورانیوم کشف شده در این محل در حومه تهران شده است. تهران در طول سالهای پس از برجام رابطه نزدیکی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داشته. حالا کاهش جدی تعهدات برجامی می‌تواند این رابطه را هم به شرایط پیش از توافق برگرداند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. آقای بیات، آیا ایران با اجرایی کردن مرحله چهارم از کاهش تعهدات برجامی، آیا توافقنامه برجام رو نقض کرده؟
از نگاه شخصی من بله، یعنی که ایران بسیاری از مفاد برجام و از جمله اینکه فورد در فورد دو نباید غنی‌سازی بشه و نباید مواد رادیواکتیو نگهداری بشه، خب این در واقع فرار رفتن از برجام. منتها این که آیا این اقدام ایران نقض برجام حساب میشه بسته به نظر شخصی من نداره، بلکه کمیسیونی که در برجام تعبیه شده مرکب از همه کشورهای دستن در کار، این کمیسیونی که در تحلیل نهایی تصمیم میگیره که آیا اقداماتی که هر طرفی کرده، حالا در این مورد ایران، آیا این اقدام نقض برجام است یا نه، و مرجع نهایی هم در صورتی که به توافق نرسن، مرجع نهایی هم شورای امنیت خواهد بود که در اون صورت خب ایران کارتای خوبی برای بازی کردن نخواهد داشت. از این نقطه نظر خب قد نگاه حقوقی بهش نکنیم، در تحلیل نهایی آنکه که ضرر میبینه مردم ایران خواهند بود و نه الزاماً رژیم ایران.
با سپاس از بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. در ادامه فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل همراه ماست. خانم پزشک، چه اتفاقی افتاده که ایران در مورد جایی که چهالا اونو کتمان میکرد صحبت میکنه و میگه که در دست بخش خصوصی است؟
خب ببینید، در چند ماه گذشته یک سری خبرهای به نقل از رویترز و برخی دیگه از خبرگزاری‌ها اومده بود بیرون، به نقل از چند دیپلمات که آژانس بین‌المللی هسته‌ای یه سری آثار مواد رادیواکتیو رو در این سایت پیدا کرده و با توجه به اینکه ایران این رو کتمان کرده بود، یک توضیح و توجیهی باید برای یافتن همچین آثار مواد رادیواکتیو رو در اون سایت داشته باشه. ولی من فکر می‌کنم نکته مهم‌تر این هست که از نظر حقوقی این ادعای آقای کمالبندی و یا هر توضیح که بخوام بدن، ممکنه ایران رو با آژانس بین‌المللی هسته‌ای دچار مشکل حقوقی جدی بکنه و عملا این باید ببینیم پروسه چقدر طول میکشه، گزارشی که آژانس بخواد بده چقدر منفی ممکنه باشه و چقدر توضیحات ایران مقبول ممکنه باشه. از طرف دیگه از نظر سیاسی هم من فکر میکنم این مسئله برای ایران سخت تر باشه حلش، به این دلیل که کشوری که به زعم ایران دشمن سیاسیش به حساب میاد، کشور اسرائیل، ایران رو متهم کرده بود که در این سایت به مخفی کاری مشغول هستش و عملا برجام رو زیر پا گذاشته و تعهدات هسته‌ایش رو، و ایران کتمان میکرد، مسخره میکرد و به نظر میاد این ادعا حداقل صحت‌هایی ممکنه داشته باشه تا جایی که ما میدونیم. این از نظر سیاسی هم برای ایران سخت هستش، ولی به هر حال آقای کمالبندی ناچاره که توضیحی بده و توضیحی داشته باشه چرا در مکانی که قرار نبوده ردی از مواد رادیواکتیو باشه، احتمال این وجود داره که آژانس گزارش بده و بگه که اینجا مواد رادیواکتیو آثارش پیدا شده.
نام برجام رو به میون آوردید. در چند روز گذشته مرحله چهارم از کاهش تعهدات هسته‌ای رو ایران شروع کرده، اجرایی کرده. فکر میکنید با اجرایی شدن این مرحله سرنوشت توافقنامه برجام به کجا خواهد رسید؟
بله، برجام مدت هاست که از دست رفته است. ایران در گام های اولیه تلاش میکرد اروپایی ها و چین و روسیه رو تحت فشار بذاره تا بتونه برخی از منافع مالی ایران رو تأمین بکنه. با توجه به اینکه نتونسته این کار رو پیش ببره، این خطر وجود داره که در گام های بعدی و با خروج از برجام و از بین رفتن کامل برجام، تنش ها در مورد برنامه هسته‌ای و حتی در منطقه باز بالاتر بره، موضوع به شورای امنیت کشیده بشه، فصل 7 بازگرده و شاید از اینی که هست هم حتی بیشتر بشه، ولی به هر حال برجام از دست رفته است.
با سپاس از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل. این موضوع مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
رویا، یکی از چیزایی که کاربرا روش دست گذاشتن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی است که گفته بود وقتی که به ریاست جمهوری برسه هم چرخ‌های سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ‌های اقتصاد. حسین نوشته قرار بود آنهایی که زبان کت خدا را بلدند چرخ هسته‌ای را کمی یواش کنند تا اقتصاد را هم بچرخانند. زدند هر دو چرخ را، به امید کت خدا ناکار کردند. حالا می‌خواهید چه کنی؟ کاربر دیگری نوشته اروپا میگن که اروپا در جایگاهی نیست که بگه همکاری‌های هسته‌ای رو لغو میکنه. آمریکا هم در جایگاهی نیست و اروپا هم در جایگاه نیست. میشه بگید کی در جایگاه هست؟ حامد نوشته اگر دوباره بهانه تراشی کردن بعد از اینکه برنامه هسته‌ای به حالت اولیه خودش برگشت، باز هم باید چند سال از حقوق قانونیمون محروم بمونیم؟
همان این نگاه بیشتر کاربرانی هستش که مخالف بودن. میخوام ببینم کاربران معروف به ارزشی هم آیا دخالت کردن، یعنی در حقیقت نقشی داشتن در این؟
یکی از انگیزه هاشون، یکی از دلایل سفر حسن روحانی به یزد بوده که یک هشتگی رو ایجاد کردن تحت عنوان چرا آمدی. مثلا سهیلا نوشته که اینم یکی دیگه از وعده های حسن روحانی بود که قرار بود محقق بشه. امروز به نوشته او دشمن پرونده هسته ای ایران رو به شورای امنیت برده که ما باید پرونده رو از شورای امنیت خارج کنیم، باید تلاش کنیم تا تحریم های به نوشته او ظالمانه برداشته بشه، زیرا این سلطه طلبی آمریکاست. امیر نوشته ایران در بین همه گزینه های موجود برای مقابله با فشارها مثل تعامل بین المللی، حرکت در سمت پروتکل های موجود، دست کشیدن از فعالیت های هسته ای، خروج از پیمان های بین المللی و یا افزایش هزینه بازرسی برای طرف خارجی، گزینه آخر رو انتخاب کرده، نه بدترین ولی یکی از بدترین گزینه ها. و در نهایت آزادی به حرکت های جمهوری اسلامی در واقع آزمایش های موشکی پرداخته و نوشته که این جمهوری اسلامی بود که سال 94 زمانی که انعقاد و اجرای برجام داشت عملی می شد سه بار آزمایش موشکی کرد و شعار نابودی یک عضو رسمی سازمان ملل رو روی این موشک ها رسم کرد. در واقع بله، انگشت اشاره رو به سمت جمهوری اسلامی گرفته به عنوان یکی از طرف هایی که موجب نافرجام شدن برجام شد.
ما ممنون که شبکه های شما یه مرور کردیم. ایران در نامه‌ای به سازمان ملل گفته رابرت لوینسون آمریکایی مفقود شده در ایران هنوز پرونده باز در دادگاه دارد. وکیل خانواده آقای لوینسون میگوید محتوای این پرونده شکایت از فردی است که مظنون به روبودن آقای لوینسون در جزیره کیش است. آقای لوینسون 13 سال پیش در این جزیره ایرانی ناپدید شد. شهریار سیا میگزارش می‌دهد.
این اعلامیه دولت آمریکاست. 25 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که به پیدا شدن و بازگشت رابرت لوینسون بیانجامد. 5 میلیون دلار از طرف پلیس فدرال آمریکا FBI و 20 میلیون دلار وزارت خارجه آمریکا. برای این فرد، مأمور پیشین FBI که سال 1385 به جزیره کیش سفر می‌کند و هنگام بازگشت در راه فرودگاه ناپدید می‌شود. ایران می‌گوید اطلاعاتی از سرنوشتش ندارد. 3.5 سال بعد از ناپدید شدنش این ویدیو منتشر شد که در آن از دولت آمریکا برای نجاتش کمک می‌خواهد، اما درباره ربایندگانش چیزی نمی‌گوید. محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون، از فردی به عنوان مظنون به روبودن آقای لوینسون شکایت کرده.
به نام دیوید بلفیل که بعد از اینکه مسلمان شده در آمریکا نام خودش رو داوود صلاح الدین کرده. آقای لوینسون ظاهراً با این آقا قراری میگذاره در کیش ملاقاتش بکنه و صحبتهایی بکنن. این آقا هم مسلماً با اطلاع مقامات قانونی از گوهردشت کرج که زندگی میکرد میره در کیش و ایشون رو ملاقات میکنه، بعد برمیگرده تهران. وقتی که من با این آقا صحبت کردم، با این آقای بلفیل، مطالبی رو مطرح کرد که به اعتقاد من داشت دروغ میگفت. تضاد و تناقض در صحبتهاش بود و نشون میده که یک چیزی رو داره پنهان میکنه. به همین دلیل در همون زمان من این آقا رو به عنوان مظنون معرفی کردم به دادگستری کیش و بعد از اون به تهران عکسهایی هم ازش گرفتم.
ایران به تازگی در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل گفته این پرونده هنوز باز است، اما وکیل خانواده آقای لوینسون میگوید باز بودن این پرونده به معنی این نیست که آقای لوینسون الزاماً زنده و یا در ایران است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارشی رسانه‌ای منتشر شده حاکی از احتمال رایزنی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران برای حفظ دولت عادل عبدالمهدی در عراق. این در حالی است که مناطق مختلف عراق همچنان شاهد اعتراض به دخالت‌های ایران و مقام‌های این کشور از جمله قاسم سلیمانی است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تظاهرات و درگیری در شهرهای مختلف عراق و یکی از شدیدترین درگیری‌ها در بغداد بنا به توصیف برخی رسانه‌ها، خشونت‌هایی که باز هم قربانی گرفت.
الان روی پل استنک به سمت ما گاز اشکاور و بمب صوتی پرتاب کردن. بمب صوتیشون هم ترکش داره. اونو به صورت مستقیم شلیک میکنن که معترضا رو زخمی کنه.
این خشونت‌ها در حالی جریان دارد که خبرگزاری فرانسه از توافق گروه‌های سیاسی بزرگ عراق برای ابقای دولت کنونی همراه با برخی اصلاحات خبر داده است. بنابراین گزارش، پایان دادن به اعتراض‌ها حتی با توسل به زور بخشی از این توافق است. توافقی که گفته می‌شود نتیجه رایزنی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با گروه‌های سیاسی و دینی عراقی بوده. قاسم سلیمانی از شخصیت‌هایی که این روزها هدف شعارهای معترضان عراقی قرار دارد. آنها او را به دخالت در امور کشورشان از راه گروه‌های نیابتی متهم می‌کنند. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بار دیگر وعده اصلاحات، آزادی معترضان بازداشت شده و مجازات استفاده کنندگان از زور علیه معترضان داد.
يا امم المتحده انت مو جبت لنا حقوق الانسان.
ای سازمان ملل، انسانیتت کجاست؟ دخالت کن. این دولت فاسده، ما رو نابود کرده. اصلاحات عبدالمهدی رو نمیخوایم، احزاب رو نمیخوایم.
اصلاحات مرید عادل عبدالمهدی.
اعتراضات همچنان ادامه دارد و معترضان یادبودهایی برای قربانیان نصب میکنند. با توجه به مقاومت هیئت حاکمه در برابر کنارگیری که یکی از خواسته های اصلی معترضان است، آینده عراق مسیر نامشخصی را طی می‌کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، اعتراضات در عراق همچنان ادامه دارد. از آنجایی که تأثیر این ناآرامی‌ها بر روابط اقتصادی عراق و ایران اهمیت دارد، همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی. آقای علوی، عراق برای اقتصاد ایران چه اهمیتی داره؟
اهمیت این کشور برای اقتصاد ایران و به ویژه صادرات ایران به کشورها و به خصوص این کشور بسیار زیاده. بیاد بیاریم که بنا به تازه‌ترین آماری که منتشر شده، ایران نزدیک 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به این کشور داشته و این حجم زیادیه. و اگر از چین بگذریم، این کشور یکی از مهمترین کشورهایی که با ایران داره مبادله است از نظر هم صادرات غیر نفتی و البته هم صادرات انرژی به شکل انرژی برق و همچنین صادرات گاز. اما در عرصه توریسم هم همکاری های دو کشور بسیار زیاده. بنابراین هر نوع ناآرامی در این کشور میتونه مضر باشه برای اقتصاد ایران. چرا؟ برای اینکه این ناآرامی ها باعث میشه تکانه ها و شوک های روانی و سیاسی وارد بیاد و طبیعتاً اقتصاد ایران که در حال تنگنا هست در شرایط فعلی آسیب خواهد دید. بیاد بیاریم که ایران یکی از به اصطلاح مجاری فرارش از تحریم ها اقتصاد عراق بوده و با بسته شدن این اقتصاد درش به سمت ایران، طبیعتا اقتصاد ایران انزواش بیشتر خواهد شد.
آقای علوی، ناآرامی های عراق چه تأثیری بر رابطه اقتصادی ایران و عراق داره و چه پیامدهایی برای اقتصاد تحریم شده ایران در پی خواهد داشت؟
خب ایران از عراق استفاده کرده برای اینکه به هر حال دور بزنه تحریم ها را و با کاهش صادرات ایران به عراق طبیعتاً تنگناهای اقتصادی ایران بیشتر خواهد شد. بیاد بیاریم که اقتصاد عراق با توجه به اینکه تنگناهی داشته و به هر حال روابط بسیار مناسب بین رهبران کشور یعنی ایران و عراق، از این روابط سیاسی استفاده کردن بعد از سقوط صدام حسین و تلاش کردن که روابط اقتصادی بسیار زیاد بشه، حالا هم جهت نفوذ فرزند حاکمین ایران بر عراق و هم جهت اینکه به هر حال ایران عراق رو به عنوان یک سپری میدید که بتونه از اون استفاده بکنه در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای خودش. با این گرفتاری‌هایی که الان در عراق پیش آمده، طبیعی است که دست ایران خالی خواهد بود و بیاد بیاریم که بخشی از تظاهر کنندگان عراقی الان خواهان تحریم کالای ایرانی هستند. منتها بجز این قضیه، برخی از این تظاهرات لبه تیز شعارشون متوجه حاکمین ایرانه، چرا که حاکمین ایران با حمایت بی قید و شرط خودشون از به اصطلاح این گروه های نیابتی و همپیمانان عراقی خودشون و همچنین فسادی که به هر حال صادر شده به عراق به خاطر نفوذ نظامیان ایران در اقتصاد ایران ایران و در اقتصاد عراق طبیعتاً فساد اونجا زیاد شده و این تظاهر کنندگان مایل هستند که روابط اقتصادی ایران با عراق محدود بشه. حالا اگر این موجب بشه که اقتصاد به اصطلاح حاکمیت ایران عراق دگرگون بشه، اون موقع باید انتظار داشت که اقتصاد ایران فشارهای بیشتری را متحمل بشه.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح و شماری دیگری از روزنامه‌ها امروز سخنان روز گذشته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران رو مورد توجه قرار دادن. آقای کمالوندی در جریان بازدید شماری از خبرنگاران از تأسیسات هسته‌ای فردو گفته که ما ظرفیت غنی‌سازی تا 60% رو هم داریم و این هم با صحبت بین‌المللی داشته، هم در روزنامه‌های امروز ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحه یک خودش عکسی از آقای کمالوندی رو چاپ کرد از پشت سر ایشون و شماری از خبرنگاران که رفتن بازدید بکنن از تأسیسات فردو، و در اونجا آقای کمالوندی به نوشته این روزنامه گفته که خروج از NPT هم یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی هست که بازرسی‌های آژانس در صورت خروج از NPT متوقف خواهد شد و وضعیت دچار تحول اساسی خواهد شد، ممکن هست فشارهای بیشتری هم بر جمهوری اسلامی وارد بشه. روزنامه جوان این موضوع رو از این زاویه دیده که گزینه دولت برجام، دولت آقای روحانی که شعارش مذاکره بود و توافق هسته‌ای، حالا خروج از NPT شده و این مشکل ساز خواهد شد. نگاهی است که روزنامه جوان کرده به سیاست‌های دولت حسن روحانی بعد از گذشت 6 سال. اما روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز خبرنگارش راهی مناطق زلزله‌زده در آذربایجان شرقی شده و گزارشی هم با عنوان نوحه عزاداران ورنکش منتشر کرده که این روستایی است که بیشترین تلفات و بیشترین قربانیان زلزله بامداد جمعه در این روستای ورنکش اتفاق افتاده. در اونجا دست کم 5 تن جان خودشون رو از دست دادن و حدود 40 خانه هم نزدیک 100% تخریب شده، خراب شده بر اثر زلزله. چادرهایی رو که عکسش رو روزنامه ایران چاپ کرده هلال احمر برده در اون منطقه تا به شکل اسکان موقت فعلا مردم در اون منطقه در این چادرها ساکن بشن، تا بعد به گفته استاندار آذربایجان شرقی خانه‌هایی به شکل نیمه ساز براشون درست بشه که استاندار آذربایجان شرقی گفته ما اینها رو به شکل نیمه تمام بازسازی می‌کنیم تا مردم چند ماه آینده رو در اون سپری کنن و بعد از اون با وام یا تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میگیره خونه‌هاشون رو کامل بسازن. اما روزنامه آرمان هم امروز گزارشی داره از اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت که از فساد در سیستم دارویی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و گفته شهدا نمیدانستن سازمان غذا و دارو به رانت‌خوارها سپرده می شود. این هم با تأکید مجددی از سوی وزیر بهداشت بر وجود فساد در سیستم توزیع و واردات دارو در ایران.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در بغداد دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. خانواده رابرت لوینسون خواستار روشن شدن اتهام او از سوی جمهوری اسلامی شد. و 30 سالگرد سقوط دیوار برلین، مرکل میگوید هیچ دیواری نیست که نتوان آن را شکست. منابع امنیتی و بیمارستانی در عراق اعلام کردند در جریان درگیری‌های روز شنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی در بغداد دست کم 5 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. تشدید درگیری‌ها پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی توانستند معترضان را از 3 پل کلیدی در بغداد عقب برانند. همچنین درگیری شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی در میدان تحریر بغداد روی داده است. این در حالی است که جمعه شب در شهر بصره در جنوب عراق نیز 3 تن از معترضان کشته شدند. در پی برخورد خشن نیروهای امنیتی و با معترضان عراقی که از ماه گذشته علیه فساد گسترده، بیکاری و کمبود خدمات عمومی دست به تظاهرات زدند، دست کم 280 تن کشته شدند. معترضان همچنین خواستار استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هستند. در واکنش به بیانیه قوه قضاییه ایران درباره پرونده مفتوح رابرت لوینسون در دادگاه انقلاب تهران که 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، خانواده وی خواستار روشن شدن اتهام او شد. خانواده لوینسون در بیانیه ضمن استقبال از اقدام جمهوری اسلامی ایران برای پایان بخشیدن به کابوس بیخبری از او تأکید کرد زمان آن رسیده است که ایران آقای لوینسون را به خانه‌اش بازگرداند. اعلام خبر پرونده مفتوح آقای لوینسون در دادگاه انقلاب پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون جایزه 20 میلیون دلاری تعیین کرده است. مقام‌های ایران می‌گویند از سرنوشت رابرت لوینسون اطلاعی ندارند. با این حال مقام‌های آمریکا بارها احتمال بازداشت او را در ایران مطرح کردند. صدر اعظم آلمان روز شنبه به مناسبت 30 سالگرد فرو ریختن دیوار برلین یاد کسانی که هنگام عبور از این دیوار کشته شدند را گرامی داشت.
Zu viele Menschen wurden Opfer der SED-Diktatur.
انسان‌های زیادی قربانی حکومت دیکتاتوری حزب حاکم کمونیست در آلمان شرقی شدند. ما آنها را از یاد نمی‌بریم. من کسانی را که در جستجوی آزادی همینجا در پای این دیوار کشته شدند به خاطر خواهم داشت.
Ich erinnere an die Menschen.
صدر اعظم آلمان همچنین گفت که دیوار برلین به ما نشان داد هیچ دیواری هر چقدر بلند و محکم هم باشد نمیتواند مردم را از آزادی محروم کند و هیچ دیواری نیست که نتوان آن را شکست. دیواره 155 کیلومتری برلین که بیش از نیم قرن پیش به وسیله حکومت کمونیستی آلمان شرقی برای جدایی از آلمان غربی بنا شده بود، 30 سال قبل و در پی اعتراض‌های مردمی در روز 9 ماه نوامبر از میان برداشته شد. وزیر خارجه ترکیه روز شنبه با انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی در میادین نفتی تحت کنترل کردهای سوریه گفت هیچ کسی به غیر از خود سوری‌ها نمی‌تواند مدعی مالکیت منابع طبیعی این کشور باشد. به گفته مولود چاوش‌اغلو آمریکایی‌ها آشکارا اعلام کردند که حضور آنها در سوریه به خاطر نفت است و از این منابع می‌خواهند برای حمایت از گروه‌های به گفته او کرد تروریست استفاده کنند. کاخ سفید ماه گذشته اعلام کرد که حدود 200 تن از سربازان آمریکایی را برای حفاظت از میادین نفتی سوریه در شمال شرق این کشور نگه خواهد داشت و تمامی درآمدهای نفتی این میادین به کردها تعلق دارد. بر اساس گزارش‌ها منطقه تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه روزانه 45,000 بشکه تولید نفت دارد. ترکیه ماه گذشته عملیاتی نظامی را با هدف ایجاد یک منطقه امن به طول 120 کیلومتر در مرزهایش با سوریه برای مقابله با کردهای این کشور آغاز کرد. اما خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda.
اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، تایید تلویحی ردی از مواد رادیواکتیو در ترقوزآباد از سوی ایران، همزمان با فاصله گرفتن بیشتر تهران از تعهدات برجامی. نامه ایران به سازمان ملل 13 سال پس از ناپدید شدن رابرت لوینسون، پرونده قضایی این شهروند آمریکایی همچنان باز است. و انتشار گزارشی از رایزنی قاسم سلیمانی برای حفظ دولت فعلی عراق همزمان با گسترش یافتن اعتراضات. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. ایران پس از بیش از 4 سال بار دیگر غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات هسته‌ای فوردو آغاز کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز گفت این اقدام در راستای 4مین مرحله کاهش تعهدات ایران در توافق هسته‌ای است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش نازآفرین میرزا خلیل را ببینیم.
ایران دیروز شنبه از افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به 5% خبر داد. اقدامی در راستای 4مین مرحله از کاهش تعهدات تهران در توافق هسته‌ای. این بار در تأسیسات هسته‌ای فوردو. بر اساس برجام، ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا 3.67% است.
اگر فوردو رو الان ظرفیتی که فعلا داره و به تدریج ظرفیت افزایش پیدا میکنه، به حد اکثر ظرفیت خواهد رسید انشالله طی روزها و هفته های آینده.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران ظرفیت تولید اورانیوم با غلظت 20%، 60% یا حتی بیشتر رو هم دارد. غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا که میتواند گامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تلقی شود، موضوعی حساسیت برانگیز است. به دنبال افزایش درصد و میزان غنی‌سازی اورانیوم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعالیت‌های ایران را با دقت بیشتری دنبال می‌کند. تهران هم نگران گزارش آژانس در این شرایط حساس است. اخراج یکی از بازرسان آژانس توسط ایران واکنش این نهاد و آمریکا را به همراه داشت. با این حال بهروز کمالوندی میگوید به آژانس توضیح کافی داده است.
سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که ایشون این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش.
اما جزئیات مرحله 4 کاهش تعهدات تهران تنها موضوع مطرح شده از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در روز شنبه نبود. برای نخستین بار یک مقام ایرانی احتمال آلودگی رادیواکتیو در ترقوزآباد را تایید کرد. ترقوزآباد محلی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال گذشته آن را انبار مخفی هسته‌ای ایران اعلام کرد. به تازگی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم خواستار توضیح فوری تهران درباره آثار اورانیوم کشف شده در این محل در حومه تهران شده است. تهران در طول سال‌های پس از برجام رابطه نزدیکی با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داشته. حالا کاهش جدی تعهدات برجامی می‌تواند این رابطه را هم به شرایط پیش از توافق برگرداند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. آقای بیات، آیا ایران با اجرایی کردن مرحله چهارم از کاهش تعهدات برجامی، آیا توافقنامه برجام رو نقض کرده؟
از نگاه شخصی من بله، یعنی که ایران بسیاری از مفاد برجام و از جمله اینکه فورد در فورد دو نباید غنی‌سازی بشه و نباید مواد رادیواکتیو نگهداری بشه، خب این در واقع فرار رفتن از برجام. منتها این که آیا این اقدام ایران نقض برجام حساب میشه، بسته به نظر شخصی من نداره، بلکه کمیسیونی که در برجام تعبیه شده مرکب از همه کشورهای دستن در کار، این کمیسیونی که در تحلیل نهایی تصمیم میگیره که آیا اقداماتی که هر طرفی کرده، حالا در این مورد ایران، آیا این اقدام نقض برجام است یا نه، و مرجع نهایی هم در صورت که به توافق نرسن، مرجع نهایی هم شورای امنیت خواهد بود که در اون صورت خب ایران کارتای خوبی برای بازی کردن نخواهد داشت. از این نقطه نظر خب فقط نگاه حقوقی بهش نکنیم، در تحلیل نهایی آنکه که ضرر میبینه مردم ایران خواهند بود و نه الزاماً رژیم ایران.
با سپاس از بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. در ادامه فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل همراه ماست. خانم پزشک، چه اتفاقی افتاده که ایران در مورد جایی که چهالا اونو کتمان میکرد صحبت میکنه و میگه که در دست بخش خصوصی است؟
خب ببینید، در چند ماه گذشته یک سری خبرهای به نقل از رویترز و برخی دیگه از خبرگزاری‌ها اومده بود بیرون، به نقل از چند دیپلمات که آژانس بین‌المللی هسته‌ای یه سری آثار و مواد رادیواکتیو رو در این سایت پیدا کرده، و با توجه به اینکه ایران رو کتمان کرده بود، یک توضیح و توجیهی باید برای یافتن همچین آثار مواد رادیواکتیو رو در اون سایت داشته باشه. من فکر می‌کنم نکته مهم‌تر این هست که از نظر حقوقی این ادعای آقای کمالبندی و یا هر توضیح که بخوام بدن، ممکنه ایران رو با آژانس بین‌المللی هسته‌ای دچار مشکل حقوقی جدی بکنه، و عملا این باید ببینیم پروسه چقدر طول میکشه، گزارشی که آژانس بخواد بده چقدر منفی ممکنه باشه و چقدر توضیحات ایران مقبول ممکنه باشه. از طرف دیگه از نظر سیاسی هم من فکر میکنم این مسئله برای ایران سخت تر باشه حلش، به این دلیل که کشوری که به زعم ایران دشمن سیاسیش به حساب میاد، کشور اسرائیل، ایران رو متهم کرده بود که در این سایت به مخفی‌کاری مشغول هستش و عملا برجام رو زیر پا گذاشته و تعهدات هسته‌ایش رو به ایران کتمان میکرد، مسخره میکرد، و به نظر میاد این ادعا حداقل صحت‌هایی ممکنه داشته باشه تا جایی که ما میدونیم. این از نظر سیاسی هم برای ایران سخت هستش، ولی به هر حال آقای کمالبندی ناچاره که توضیحی بده و توضیحی داشته باشه چرا در مکانی که قرار نبوده ردی از مواد رادیواکتیو باشه، احتمالاً وجود داره که آژانس گزارش بده و بگه که اینجا مواد رادیواکتیو آثارش پیدا شده.
نام برجام رو به میون آوردید. در چند روز گذشته مرحله چهارم از کاهش تعهدات هسته‌ای رو ایران شروع کرده، اجرایی کرده. فکر میکنید با اجرایی شدن این مرحله سرنوشت توافقنامه برجام به کجا خواهد رسید؟
ببینید، برجام مدت هاست که از دست رفته است. ایران در گام های اولیه تلاش میکرد اروپایی ها و چین و روسیه رو تحت فشار بذاره تا بتونه برخی از منافع مالی ایران رو تأمین بکنه. با توجه به اینکه نتونسته این کار رو پیش ببره، این خطر وجود داره که در گام های بعدی و با خروج از برجام و از بین رفتن کامل برجام، تنش ها در مورد برنامه هسته‌ای و حتی در منطقه باز بالاتر بره، موضوع به شورای امنیت کشیده بشه، فصل 7 بازگرده و تنش‌ها از اینی که هست هم حتی بیشتر بشه. ولی به هر حال برجام از دست رفته است.
با سپاس از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل. این موضوع مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
رویا، یکی از چیزایی که کاربرا روش دست گذاشتن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی است که گفته بود وقتی که به ریاست جمهوری برسه هم چرخ‌های سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ‌های اقتصاد. حسین نوشته قرار بود آنهایی که زبان کت خدا را بلدند چرخ هسته‌ای را کمی یواش کنند تا اقتصاد را هم بچرخانند. زدند هر دو چرخ را، به امید کت خدا ناکار کردند. حالا می‌خواهید چه کنی؟ کاربر دیگری نوشته اروپا میگن که اروپا در جایگاهی نیست که بگه همکاری‌های هسته‌ای رو لغو میکنه. آمریکا هم در جایگاهی نیست و اروپا هم در جایگاه نیست. میشه بگید کی در جایگاه هست؟ حامد نوشته اگر دوباره بهانه تراشی کردن بعد از اینکه برنامه هسته‌ای به حالت اولیه خودش برگشت، باز هم باید چند سال از حقوق قانونیمون محروم بمونیم؟
همان این نگاه بیشتر کاربرانی هستش که مخالف بودن. میخوام ببینم کاربران معروف به ارزشی هم آیا دخالت کردن، یعنی در حقیقت نقشی داشتن در این؟
یکی از انگیزه هاشون، یکی از دلایل سفر حسن روحانی به یزد بوده که یک هشتگی رو ایجاد کردن تحت عنوان چرا آمدی. مثلا سهیلا نوشته که این هم یکی دیگه از وعده های حسن روحانی بود که قرار بود محقق بشه. امروز به نوشته او دشمن پرونده هسته ای ایران رو به شورای امنیت برده که ما باید پرونده رو از شورای امنیت خارج کنیم، باید تلاش کنیم تا تحریم های به نوشته او ظالمانه برداشته بشه، زیرا این سلطه طلبی آمریکاست. امیر نوشته ایران در بین همه گزینه های موجود برای مقابله با فشارها مثل تعامل بین المللی، حرکت در سمت پروتکل های موجود، دست کشیدن از فعالیت های هسته ای، خروج از پیمان های بین المللی و یا افزایش هزینه بازرسی برای طرف خارجی، گزینه آخر رو انتخاب کرده، نه بدترین ولی یکی از بدترین گزینه ها. و در نهایت آزادی به حرکت‌های جمهوری اسلامی در واقع آزمایش‌های موشکی پرداخته و نوشته که این جمهوری اسلامی بود که سال 94 زمانی که انعقاد و اجرای برجام داشت عملی می‌شد، سه بار آزمایش موشکی کرد و شعار نابودی یک عضو رسمی سازمان ملل رو روی این موشک‌ها رسم کرد. در واقع بله، انگشت اشاره رو به سمت جمهوری اسلامی گرفته به عنوان یکی از طرف‌هایی که موجب نافرجام شدن برجام شد.
ما ممنون که شبکه‌های شما رو مرور کردید. ایران در نامه‌ای به سازمان ملل گفته رابرت لوینسون آمریکایی مفقود شده در ایران هنوز پرونده‌ای باز در دادگاه دارد. وکیل خانواده آقای لوینسون میگوید محتوای این پرونده شکایت از فردی است که مظنون به روبودن آقای لوینسون در جزیره کیش است. آقای لوینسون 13 سال پیش در این جزیره ایرانی ناپدید شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این اعلامیه دولت آمریکاست. 25 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که به پیدا شدن و بازگشت رابرت لوینسون بیانجامد. 5 میلیون دلار از طرف پلیس فدرال آمریکا FBI و 20 میلیون دلار وزارت خارجه آمریکا. برای این فرد، مأمور پیشین FBI که سال 1385 به جزیره کیش سفر می‌کند و هنگام بازگشت در راه فرودگاه ناپدید می‌شود. ایران می‌گوید اطلاعاتی از سرنوشتش ندارد. 3.5 سال بعد از ناپدید شدنش این ویدیو منتشر شد که در آن از دولت آمریکا برای نجاتش کمک می‌خواهد، اما درباره ربایندگانش چیزی نمی‌گوید. محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون، از فردی به عنوان مظنون به روبودن آقای لوینسون شکایت کرده.
به نام دیوید بلفیل که بعد از اینکه مسلمان شده در آمریکا نام خودش رو داوود صلاح الدین کرده. آقای لوینسون ظاهراً با این آقا قراری میگذاره در کیش ملاقاتش بکنه و صحبتهایی بکنن. این آقا هم مسلماً با اطلاع مقامات قانونی از گوهردشت کرج که زندگی میکرد میره در کیش و ایشون رو ملاقات میکنه، بعد برمیگرده تهران. وقتی که من با این آقا صحبت کردم، با آقای بلفیل، مطالبی رو مطرح کرد که به اعتقاد من داشت دروغ میگفت. تضاد و تناقض در صحبتهاش بود و نشون میده که یک چیزی رو داره پنهان میکنه. به همین دلیل در همون زمان من این آقا رو به عنوان مظنون معرفی کردم به دادگستری کیش و بعد از اون به تهران عکسهایی هم ازش گرفتم.
ایران به تازگی در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل گفته این پرونده هنوز باز است، اما وکیل خانواده آقای لوینسون میگوید باز بودن این پرونده به معنی این نیست که آقای لوینسون الزاماً زنده و یا در ایران است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارشی رسانه‌ای منتشر شده حاکی از احتمال رایزنی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران برای حفظ دولت عادل عبدالمهدی در عراق. این در حالی است که مناطق مختلف عراق همچنان شاهد اعتراض به دخالت‌های ایران و مقام‌های این کشور از جمله قاسم سلیمانی است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تظاهرات و درگیری در شهرهای مختلف عراق و یکی از شدیدترین درگیری‌ها در بغداد بنا به توصیف برخی رسانه‌ها، خشونت‌هایی که باز هم قربانی گرفت.
الان روی پل استنک به سمت ما گاز اشکاور و بمب صوتی پرتاب کردن. بمب صوتیشون هم ترکش داره. اونو به صورت مستقیم شلیک میکنن که معترضا رو زخمی کنه.
این خشونت‌ها در حالی جریان دارد که خبرگزاری فرانسه از توافق گروه‌های سیاسی بزرگ عراق برای ابقای دولت کنونی همراه با برخی اصلاحات خبر داده است. بنابراین گزارش، پایان دادن به اعتراض‌ها حتی با توسل به زور بخشی از این توافق است. توافقی که گفته می‌شود نتیجه رایزنی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با گروه‌های سیاسی و دینی عراقی بوده. قاسم سلیمانی از شخصیت‌هایی که این روزها هدف شعارهای معترضان عراقی قرار دارد. آنها او را به دخالت در امور کشورشان از راه گروه‌های نیابتی متهم می‌کنند. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بار دیگر وعده اصلاحات، آزادی معترضان بازداشت شده و مجازات استفاده کنندگان از زور علیه معترضان داد.
یا امم المتحده انت موجبت حقوق الانسان.
ای سازمان ملل، انسانیتت کجاست؟ دخالت کن، این دولت فاسده، ما رو نابود کرده، اصلاحات عبدالمهدی رو نمیخوایم، احزاب رو نمیخوایم.
اصلاحات مرید عادل عبدالمهدی.
اعتراضات همچنان ادامه دارد و معترضان یادبودهایی برای قربانیان نصب میکنند. با توجه به مقاومت هیئت حاکمه در برابر کنارگیری که یکی از خواسته های اصلی معترضان است، آینده عراق مسیر نامشخصی را طی میکند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، اعتراضات در عراق همچنان ادامه دارد. از آنجایی که تأثیر این ناآرامی‌ها بر روابط اقتصادی عراق و ایران اهمیت دارد، همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی. آقای علوی، عراق برای اقتصاد ایران چه اهمیتی داره؟
اهمیت این کشور برای اقتصاد ایران و به ویژه صادرات ایران به کشورها و به خصوص این کشور بسیار زیاده. بیاد بیاریم که بنا به تازه‌ترین آماری که منتشر شده، ایران نزدیک 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به این کشور داشته و این حجم زیادیه. و اگر از چین بگذریم، این کشور یکی از مهمترین کشورهایی که با ایران دارای مبادله است از نظر هم صادرات غیر نفتی و البته هم صادرات انرژی به شکل انرژی برق و همچنین صادرات گاز. اما در عرصه توریسم هم همکاری های دو کشور بسیار زیاده. بنابراین هر نوع ناآرامی در این کشور میتونه مضر باشه برای اقتصاد ایران. چرا؟ برای اینکه این ناآرامی ها باعث میشه تکانه ها و شوک های روانی و سیاسی وارد بیاد و طبیعتاً اقتصاد ایران که در حال تنگنا هست در شرایط فعلی آسیب خواهد دید. بیاد بیاریم که ایران یکی از به اصطلاح مجاری فرارش از تحریم ها اقتصاد عراق بوده و با بسته شدن این اقتصاد درش به سمت ایران، طبیعتاً اقتصاد ایران انزواش بیشتر خواهد شد.
آقای علوی، ناآرامی های عراق چه تأثیری بر رابطه اقتصادی ایران و عراق داره و چه پیامدهایی برای اقتصاد تحریم شده ایران در پی خواهد داشت؟
خب ایران از عراق استفاده کرده برای اینکه به هر حال دور بزنه تحریم ها را و با کاهش صادرات ایران به عراق طبیعتاً تنگناهای اقتصادی ایران بیشتر خواهد شد. بیاد بیاریم که اقتصاد عراق با توجه به اینکه تنگناهی داشته و به هر حال روابط بسیار مناسب بین رهبران کشور یعنی ایران و عراق، از این روابط سیاسی استفاده کردن بعد از سقوط صدام حسین و تلاش کردن که روابط اقتصادی بسیار زیاد بشه، حالا هم جهت نفوذ فرزند حاکمین ایران بر عراق و هم جهت اینکه به هر حال ایران عراق رو به عنوان یک سپری میدید که بتونه از اون استفاده بکنه در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای خودش. با این گرفتاری‌هایی که الان در عراق پیش آمده، طبیعی است که دست ایران خالی خواهد بود و بیاد بیاریم که بخشی از تظاهر کنندگان عراقی الان خواهان تحریم کالای ایرانی هستند. منتها بجز این قضیه، برخی از این تظاهرات لبه تیز شعارشون متوجه حاکمین ایرانه، چرا که حاکمین ایران با حمایت بی قید و شرط خودشون از به اصطلاح این گروه های نیابتی و همپیمانان عراقی خودشون و همچنین فسادی که به هر حال صادر شده به عراق به خاطر نفوذ نظامیان ایران در اقتصاد ایران ایران و در اقتصاد عراق طبیعتاً فساد اونجا زیاد شده و این تظاهر کنندگان مایل هستند که روابط اقتصادی ایران با عراق محدود بشه. حالا اگر این موجب بشه که اقتصاد به اصطلاح حاکمیت ایران عراق دگرگون بشه، اون موقع باید انتظار داشت که اقتصاد ایران فشارهای بیشتری را متحمل بشه.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح و شماری دیگری از روزنامه ها امروز سخنان روز گذشته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران رو مورد توجه قرار دادن. آقای کمالوندی در جریان بازدید شماری از خبرنگاران از تأسیسات هسته‌ای فردو گفته که ما ظرفیت غنی‌سازی تا 60% رو هم داریم و این هم با ساقه بین‌المللی داشته، هم در روزنامه های امروز ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحه یکی خودش عکسی از آقای کمالوندی رو چاپ کرد از پشت سر ایشون و شماری از خبرنگاران که رفتن بازدید بکنن از تأسیسات فردو، و در اونجا آقای کمالوندی به نوشته این روزنامه گفته که خروج از NPT هم یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی هست که بازرسی‌های آژانس در صورت خروج از NPT متوقف خواهد شد و وضعیت دچار تحول اساسی خواهد شد، ممکن هست فشارهای بیشتری هم بر جمهوری اسلامی وارد بشه. روزنامه جوان این موضوع رو از این زاویه دیده که گزینه دولت برجام، دولت آقای روحانی که شعارش مذاکره بود و توافق هسته‌ای، حالا خروج از NPT شده و این مشکل ساز خواهد شد. نگاهی است که روزنامه جوان کرده به سیاست‌های دولت حسن روحانی بعد از گذشت 6 سال. اما روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز خبرنگارش راهی مناطق زلزله‌زده در آذربایجان شرقی شده و گزارشی هم با عنوان نوحی عزاداران ورنکش منتشر کرده که این روستایی است که بیشترین تلفات و بیشترین قربانیان زلزله بامداد جمعه در این روستای ورنکش اتفاق افتاده. در اونجا دست کم 5 تن جان خودشون رو از دست دادن و حدود 40 خانه هم نزدیک 100% تخریب شده، خراب شده بر اثر زلزله. چادرهایی رو که عکسش رو روزنامه ایران چاپ کرده هلال احمر برده در اون منطقه تا به شکل اسکان موقت فعلا مردم در اون منطقه در این چادرها ساکن بشن تا بعد به گفته استاندار آذربایجان شرقی خانه‌هایی به شکل نیمه ساز براشون درست بشه که استاندار آذربایجان شرقی گفته ما اینها رو به شکل نیمه تمام بازسازی می‌کنیم تا مردم چند ماه آینده رو در اون سپری کنن و بعد از اون با وام یا تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میگیره خونه هاشون رو کامل بسازن. اما روزنامه آرمان هم امروز گزارشی داره از اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت که از فساد در سیستم دارویی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و گفته شهدا نمیدانستن سازمان غذا و دارو به رانتخارها سپرده می شود. این هم با تأکید مجددی از سوی وزیر بهداشت بر وجود فساد در سیستم توزیع و واردات دارو در ایران.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.